الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در وجه مصحح عبادیت طهارات الثلاث بود که قید و مقدمه واجبه مثلا نماز و واجبات دیگری است و امر قربی امر غیری عرض شد که مقربیت و دعویت نداره. پس عبادیت این طهارات از کجا نشأت میگیره، با چه امری است، با قصد چه امری است؟ عرض کردیم در اینجا وجوهی جوابهایی داده شد. جواب چهارم جواب مرحوم آخوند بود که این رو اختیار کرده بود ایشون، اینکه عبادیت و مقربیت طهارات و صلات به جهت امر نفسی استحبابی این هاست. طهارت خودش مستحب نفسی است، امر نفسی استحبابی داره و با قصد اون امر نفسی استحبابی عبادیت و مقربیت انجام میگیره، چون امر نفسی چه مستحب چه واجب میتونه عبادی باشه مثل خیلی از مستحبات که عرض کردیم. برای این جواب، این جواب شاید در کلمات شیخ هم آمده باشه و صاحب کفایی این جواب رو اختیار کرده که جواب چهارم شد از اون مجموعه جوابهایی که ذکر کردیم. گفتیم اشکالات مختلفی برای این جواب وارد شده در کلمات متأخرین از شیخ و صاحب کفایه. دو تا اشکال وارد را مطرح کردیم دیروز و به دو دسته میشه این اشکالات تقسیم کرد. اشکالاتی که جواب نداره، دو تاش گذشت که گفتیم جواب نداره. اشکالات دیگری هم شده که عرض کردیم این دسته دوم پاسخ داره این اشکالات. یک اشکال که ذکر شد از اشکالات پاسخ دار، اشکال معروفی است که اینجا استحباب نفسی اگه بخواد اون رو قصد کنه مکلف و با قصد امتثال استحباب نفسی تقرب کنه و عبادیت درست بشه، این استحباب جایی که این مستحب نفسی مقدمه واجبی قرار میگیره مثل نماز، این مستحب دیگه استحبابش ساقط میشه، چون میشه واجب به وجوب غیری و وجوب با استحباب قابل جمع نیست. قهرن یک وجوب و یک وجوب مؤکدی به نام وجوب غیری درست میشه، دیگه استحباب نفسی رفع میشه. چگونه میتونه قصد استحباب نفسی رو کنه؟ که عرض شد این اشکال پاسخهای متعددی داره. دیروز سه تا پاسخ رو دادیم. یکی اینکه اگر قائل به عدم وجوب غیری شدیم، نفی اصلا وجوب غیری و انکار ملازمه رو کردیم، خب جا نداره این اشکال. اگر قائل به وجوب غیری مقدمه موصله شدیم، بازم میشه جامع وضو گرفتن یا غسل کردن مثلا مستحب نفسی باشه، وضو یا غسل موصله به نماز، چون بنابراین مقدمه موصله خصوص حسه موصله واجب میشه به وجوب غیری، حسه موصلش بشه واجب، امر به جامع و حتی امر وجوبی تا چه برسه امر استحبابی و امر وجوبی به فرد، فردی از اون جامعه، اگر اینا به نحو صرف الوجود باشن اشکالی نداره. اینم یه جواب بود. یه جواب سومی هم دادیم که اون جواب هم جواب درست دادن، یعنی این جواب سوم رو گفتن برای اینکه این فرضاً حالا این وجوب و استحباب در هم مندک بشه و یه وجوب غیری و اراده غیری شدیدی مؤکدی ایجاد بشه، باز هم قصد تقرب و امتثال اون استحباب نفسی و عبادیت به لحاظ استحباب نفسی و اراده نفسی معقوله، چون این وجوب یا اراده شدید و مؤکد در حقیقت متشکل از هر دو اراده است، هم اراده استحبابیه که بوده در خود فعل، هم اراده اون اراده نفسی بوده، هم اراده غیری که به جهت مقدمیتش برای واجب نفسی که نماز مثلا این شده، حالا مقدمه شده یه اراده شدید یا وجوب مؤکد. پس این وجوب مؤکد یه مرتبه ازش همون مرتبه استحباب و اراده نفسیه، شدتش یا حدش مال وجوب غیریه، اراده غیریه. خب به لحاظ اون اراده مرتبه ضعیفه از اراده که مندک که در این اراده شدیده، به اون لحاظ میتونه قصد تقرب کنه مکلف در قصد امتثال امر لازم نیست، یا امتثال یک امر مولا یا اراده مولا لازم نیست. و این اراده حدش چی باشه؟ حدش ممکنه حد شدتش مثلا غیری باشه، ولی اصل یه مرتبه ازش نفسی این کافی است برای اینکه اون مرتبه قصد تقرب کنه باش و داعیش قرار بگیره. و در حقیقت قصد تقرب نیاز این داره که یه ملاک نفسی و اراده نفسی هم در این فعل باشه که بتونه مکلف بگه من به جهتی که مولا این رو میخواد و ملاک نفسی درش هست، من به جهت تحصیل این ملاک نفسی که مولا این ملاک فی نفسه میخواد، چه مقدمه واجب قرار بگیره چه نگیره، چون ملاکات نفسی قابل دعویت هست به خاطر مولا انجام میدن. ملاک هم تحریک، ملاکی که پشت سرش خطابه و اراده هست اون هم تحریک داره دیگه، اون هم تحریک داره. اتفاقا در باب چیز قصد قربت که خوندی تعبدی، مرحوم صاحب کفایی میگه با آنچه که مقربه قصد ملاکه نه قصد امر، چون امر نمیتونه شامل خودش میشه. بنابراین هم ملاک هم اون مرتبه از اراده که مندک در این اراده شدید است، اون مرتبه چون نفسیه کافی است برای امکان دعویت. هرگاه اصل ملاک نفسی و اراده نفسی ولو به عنوان مرتبه از اراده غیری باشه در یک در نفس مولا، او صالح برای مقربیته، او صالح برای دعویته، یعنی میتونه مکلف این فعل رو که انجام بده که من به خاطر اینکه مولا اینجا ملاک نفسی داره، مولا اینجا اراده نفسی داره ولو ضمن اراده غیری، به خاطر او انجام میده، به خاطر اون مرتبه از اراده انجام میده، قابل دعویته چون نفسیه، چون مولا یه چیزی به همین با خود این فعل چیزی گیرش میاد، همین کافی است از برای امکان دعویت و صلاحیت برای مقربیت و دعویت و قصد کردن به نحو دایی. بنابراین این شدت اراده و حدش که حد غیری است، این مانع نیست از امکان تقرب به اون، چون مانع نیست پس صلاحیت برای قصد قربت اینجا هنوز هست، باقی است. لازم نیست این امر قربی که امر نفسی است حد استحبابیش هم محفوظ باشه، مبدل نشه به حد وجوبی، بشه حد وجوبی، وجوبی غیری، چون ما حدشه که نمیخوایم امتثال کنیم قصد کنیم، ذاتشه میخوایم قصد کنیم و ذاتش صلاحیت داره برای مقربیت و دعویت و قصد، ولذا اون حدش مقرب نیست، نه اینکه حدش مانعه. غیریت که مربوط مال شدت و حدشه، این مقرب نیست، مقتضی مقربیت درش نیست، نه اینکه مانع از مقربیت ذات اون اراده و ملاک یا ملاک نفسی میشه. پس بنابراین هم صلاحیت مقربیت داره، هم اشکال دور هم رفع میشه، چون آنچه که اخذ شده در متعلق این چیز قصد امر غیری نیست، تو بگیم قصد امر غیری خورده به ماهو عبادتون در مرتبه سابقه، پس نمیتونه از خود این امر غیری در بیاد این عبادیت و مقربیت، چون چون عبادیت متوقف بر قصد امر غیری نیست، قصد اون امر ملاک نفسی یا مرتبه از اراده نفسیه که ضمن این هست متوقف بر اونه و اینجا اشکال دور هم و او متوقف بر حد غیریت نیست. پس این مشکل هم اشکال دور هم اشکال عدم صلاحیت برای مقربیت دفع میشه با این. این سه تا پاسخ بود که داده شد از اون اشکال اینکه استحباب نفسی منتفی میشه با وجوب غیری، حالا که منتفی شد پس دیگه عبادیت از ناحیه قصد استحباب هم منتفی خواهد شد؟ نه، منتفی نخواهد. این سه جواب تمامه. یه جواب چهارمی هم دادن بعضی ها اینجا، یعنی خود مرحوم میرزا اصلا این اشکال کرده، یه جوابی داده. این جواب رو دو شکل میشه تقریب کرد. یک تقریب که در برخ یکی از دو تقریرات ایشون آمده فرموده، برای اینکه این اشکالی که ما کردیم استحباب منتفی میشه و وجوب غیری میاد، اون مندک میشه در وجوب غیری و از بین میره، این تمام نیست، چون در اینجا این وجوب غیری در طول اون امر نفسی است، چون در طول اونه مندک نمیشه در یه وجود، چون در طول هم که قرار گرفتن نمیتونن در یه وجود مثلا شکل بگیرن. امر نفسی خورده به فعل، امر استحباب نفسی. امر غیری، وجوب غیری خورده به اون چه که مقدمه است. اون چه که مقدمه است چیه؟ وضوعی است که با قصد امر نفسی انجام میده، چون وضوعی است که عبادی است، به قید عبادیت مقدمه قرار داده شده، نه ذات وضوع بدون عبادیت. عبادیتش هم با قصد امر نفسی است به حسب این جواب، جواب چهارو. خود عبادیت رو از قصد امر نفسی، استحباب نفسی در بیاره. پس در حقیقت وجوب غیری عارض بر ما هو المقدمه است، که ما هو المقدمه چیه؟ انجام دادن وضوع با قصد امر استحبابی نفسی. پس قصد امر نفسی در متعلق وجوب غیری و امر غیری اخذ شده. پس امر غیری در طول فرض امر نفسی، حالا که در طول فرض امر نفسی یا وجود امر استحباب نفسی است، نمیتونه با او یکی بشه، چون در طولش قرار گرفت، او بایستی فرض بشه، هستش. اگه بگیم نیستش مندک شد، معناشون که نیستش، این خلفه. بنابراین به جهت طولیت اینجا بالخصوص این دوتا امر یکی نمیشن. جاهای دیگه وقتی دوتا امر داشته باشین، چون طولیت در کار نیست، یکی میشن، اما اینجا یکی نمیشه. مثلا فرض کنید نماز ظهر واجب نفسی است، مقدمه نماز عصر هم قرار گرفت میشه واجب غیری. ولی خب این دوتا چون در هیچ کدوم در طول دیگری نیستن، میشه نماز ظهر دوتا وجوب یه دونه وجوب مؤکد میکنه داشته باشه، یه وجوب شدیدی که هم نفسی هم غیری از هر دو شکل گرفته درش، اونجا تأکد معقوله. یا در جای دیگری که دو تا عنوانی که هر دو واجبن برای چیزی منطبق میشه، از دو جهت این میشه واجب ولی یه وجوب مؤکدی. بنابراین که دو تا وجوب نمیشه جمع بشن در یه موضوع. اینجا چون در طول همان قهرن وقتی در طول هم قرار گرفتن، این اینا مؤکد نمیشن. این یک بیان. یه بیان دیگه هم داره بازیشون در یه تقریر دیگرشون، ظاهرش اینه که این دوتا در هم تأکد پیدا نمی کنن، چون متعلقاشون دوتاست. وجوب امر نفسی استحبابی خورده به ذات وضوع، امر غیری و وجوب غیری خورده به وضوع با قید قصد قربت، با قید قصد امر نفسی و استحباب نفسی، به مقید خورده نه به ذات فعل. بنابراین این دوتا موضوعاشون متعلقاشون چون دوتا شدن، باز تأکد شکل نمیگیره. شرط تأکد اینه که یک موضوع باشه، یک موضوع هر دو درش به یه موضوع دو تا وجوب بخواد بخوره یا دو تا امر بخوره، این نمیشه. اجتماع مثلا مثلین، اجتماع متقابلین، و اجتماع متقابلین چه مثلین چه ضدین در یک موضوع محاله. اینجا شد دو تا موضوع، استحباب خورده به فعل، وجوب خورده به فعل وجوب با قصد امر به این مقید یا مرکب، ولی استحباب خورده به خود فعل وضوع نبیشتر. این هم یه بیان دیگه. این هر دو بیان برای اینکه استحباب نفسی و امر نفسی در اینجا حفظ کنن، هر دو بیان واقعا تمام نیست. اولا هم استحباب خورده، چون آنچه که مستحبه باز ذات فعل نیست، مستحب هم یعنی معروض هر دو تا حکم، چه امر نفسی استحبابی در طهارات چه وجوب غیری، معروض هر دو یه چیزه، چون آنچه که مستحبه ذات وضو نیست، وضوع قربی مستحبه. کسی اگه وضو گرفت به قصد تبرید، به قصد تبرید بدون قصد قربت، مستحب را انجام نداده. پس قصد قربت در متعلق امر استحبابی هم اخذ شده. آنچه که مستحبه وضوع با قصد قربته، همین هم در واجب غیری اخذ شده. آنچه که واجب غیری است وضوع با قصد قربته، یه چیز اخذ شده در هر دو، در متعلق هم امر نفسی هم امر غیری. هم امر استحباب نفسی خورده با به وضوع با قصد قربت که ازش تعبیر میکنیم به طهارت، که بدون قصد قربت طهارت نیست اصلا، طهارت شرطش قصد قربته. پس اگر طهارت مستحب شد، یعنی وضوعی که با به نحو عبادی و به نحو حسن انجام میگیره و با اطاعتا لله انجام میگیره، با قصد قربت انجام میگیره، او متعلق امر نفسی استحبابی است. پس معروض امر استحبابی وضوعی با قصد قربته، اون هم مطلق قصد قربت. حالا چه از قصد قربت از ناحیه استحباب چه یه امر دیگری اگر باشه در کار، آنچه که مقدمه هست باز همینه. آنچه که مقدمه برای نمازه وضوع با قصد قربته، طهارتی است که با وضوع با قصد قربت انجام میگیره، باز مطلق قصد قربت. پس من متعلقاشون یکی هم دوتا نیست، از این جهت فرقی نیست بین این دوتا. بخوام اینجوری بگیم اینا محفوظ میمونن چون متعلق این غیر از متعلق اوست. و بله بله. اگر قصد توسل مقرب دونستیم، بله اونم قصد قربت میاره دیگه، کافیه، مطلقه دیگه، مطلقه. ولی ازا کسی که بخواد وضو بگیره با جهت استحباب نفسیش، نه به جهت نماز، دل نماز اصلا نمیخواد بخونه، بعداش بازم وضوش درسته، بازم مقدمه است. بنابراین آنچه که عقص شده در موضوع هم واجب غیری، وجوب غیری، هم استحباب نفسی، یه چیزه، دو چیز نیست، هر دو برای یه چیز عارض شدن، عارض میشن و در طول همدیگه هم نیستن. یعنی نه اون اشکال بیان اول درسته، نه بیان دوم درسته. و این اولا، و ثانیان اگر هم در طول هم باشن یا مثلا متعدد باشن، باز هم اشکال دفع نمیشه. اگر تضاد رو قائل شدیم بین دو تا امر، یا استحباب و وجوب غیری، با وجوب حتی غیری در طول هم باشن دو عنوان، باز هم قابل جمع نیستن. طولیت عنوان رافع استحاله اجتماعی ضدین یا اجتماع متقابله نیست، چنانچه در جای خودش ثابت شده. طولیت به معنای ترتب و تأخر رتبی است، تقدم و تأخر رتبی است. این مانع از امتناع اجتماع ضدین نیست، به تعبیر معروف اجتماع ضدین در یک موضوع در زمان محاله، چه در یک رتبه باشه چه در دو رتبه. ولذا در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی اونجا خواهیم گفت، بعضی ها مثل مرحوم عراقی و دیگران سعی کردن تضاد میان احکام واقعی و احکام ظاهری را و تنافی بینشون را از راه طولیت حل کنن. بگن حکم واقعی موضوعش واقعه، حکم ظاهری موضوعش شک در حکم واقعی، شک در وجوبه، شک هم در طول مشکوکه، پس رتبهش متأخر شد، طولی شد. حالا که طولی شد، این حلیت روی مشکوک میره، حرمت رو واقع میره، چون این دوتا در طول همان اشکال نداره. اونجا جواب داده میشه که طولیت حل اشکال تضاد اجتماع ضدین رو نمیکنه. اگر تضادی باشه بین دو حکم نسبت به یه موضوع، چه این دو حکم در طول هم باشه نظر عروضش برای این موضوع، چه در عرض هم باشن، اجتماع ضدین در یه موضوع در یک زمان محاله، چه به نحو طولی چه به نحو هم عرض. ولذا طولیت رافع اشکال نیست. اگر تضاد رو قبول کردیم و گفتیم اینا ضد همان و قابل جمع شدن نیستن، بایستی یکی بشن، مندک بشن در یک وجوب، در یک امر، که اشکال این بود دیگه، اشکال انتکاک که در یک امر و ارتفاع امر استحبابی بود. طولیت حل نمیکنه، تعدد متعلق حل نمیکنه، علاوه بر اشکال اول که عرض کردیم، مثلا نه تعدد هست نه طولیت، هر دو عارض بر یک موضوع هست. این هم امر استحبابی خورده به وضوع با قصد قربت، وضوع با قصد حسن، وجه علا وجه حسن، علا وجه تا اول انقیار. مقدمه هم باز همینه، وجوب غیری هم باز خورده به همین عنوان، و این دوتا هم متعلقشون یکیه، اولا دوتا نیست و در طول هم نیست، هم اگرم دوتا باشه و یا در طول هم باشه، این تعدد مانع، طولیت که مانع نیست، تعدد هم مانع نیست، چون بالاخره اون ذات فعل هم میشه جزء واجب غیری زمینی، نه واجب غیری نفس استقلالی، زمینی. بازم وجوب زمینی خواهد داشت که وجوب زمینی با استحباب قابل جمع نیست، باز استحباب مندک میشه در اون وجوب زمینی. پس بنابراین این پاسخ سوم چهارم که در کلمات خود میرزا آمده از اشکال خودش بر این وجه، این پاسخ تمام نیست. یکی از اون سه تا پاسخ‌های سگانه‌ای که گفته شد درسته، که البته پاسخ سوم گفتیم با ذات مطلوبیت و ملاک نفسی هم قصد تقرب میشه، اون را هم در کلمات شاگردان میرزا اون آمده، یعنی اون جواب دوم سوم هم جوابی است که داده شده و اونجا به درستیه. خلاصه پس اشکال اولی که مرحوم میرزا وارد کرده بر مرحوم آخوند و این سعی هم کرده پاسخ بده، این اشکال وارد نیست به یکی از اون سبیانی که دیروز گذشت. اشکال دومی که ایشون کرده باز به این وجه چهارم که وجه مرحوم آخوند فرموده، بر این که دلیلی بر استحباب، این گفته این جواب در غسل و وضو تمامه، ولی در تیمم از طهارات ثلاث تمام نیست. ما در غسل و وضو روایاتی داریم که میگه غسل مستحبه برای مثلا جمعه فلان، اغسال مستحبه اونجایی که وارد ثابت شده استحباب، همونا هم میگیم مفیده برای چیز خود غسل جنابت، اینکه انسان از جنابت بیاد بیرون مستحبه، اوامر حتی اگر نماز هم نخواد بکنه، اونا اوامر استحبابی داره. ولی وضوع هم همچنان، وضوع هم الوضوع نور علی نور و روایات مختلفی داره که خود وضوع رو هم مستحب قرار داده فی نفسه، حتی کسی نخواد نماز بخونه یا برای نماز یه وضوع گرفته، بازم تجدید وضوع میگن باز مستحب. اونجا اون دوتا ادله بر استحباب نفسی و امر نفسی استحبابیش هست، ولی در تیمم ما نداریم جایی که بگه تیمم و علی تیمم نور علی نور مثلا و یا امثال اینها. احد طهور همون بحث مقدمیش رو میگه، نمیگه که مستحب نفسی است، طهوره یعنی برای نماز طهوره. خیلی خوب، اینم یک اشکال که اشکال فقهی ایشون کرده، عرض کردیم اون بحث فقهی رو ما تو این بحث اصولی نباید بیاریم، ولی خب ایشون به این مناسبت هم این بحث هم اشاره کرده که این مبنای فقهی این جواب چهارم اینه که این طهارات ثلاث هر سه استحباب نفسی داشته باشن و ما این مبنا رو در وضوع و غسل داریم ولی در تیمم نداریم، دلیل نداریم که تیمم فی نفسه هم مستحب. این رو هم جواب دادن، این رو هم جواب دادن، گفتن برای این که ما میتونیم استحباب نفسی تیمم رو هم استفاده کنیم از مجموع دو دلیل، ضرب دو دلیل احدهما علی الاخر. یک دلیل روایات است که میگه تیمم هم طهوره مثل وضوع، تنزیل کرده طهور رو منزله وضوع و غسل، که البته این دلیل به تنهایی دلیل بر استحباب نفسی نیست، این دلیل بر مقدمیته. کسی که معذوره از وضوع و غسل، آنچه که مقدمه است برش، قیده برش در نماز، طهوره. اما این طهور استحباب نفسی داره؟ نه، ممکن استحباب نفسی نداشته باشه و در این حال مقدمه برای نماز قرار میگیره، امر غیری فقط داره. با احد و طهورین با امر غیری و وجوب غیری سازگار، بیش از این دلالت بر بیش از این نداره، مخصوصا ان لم تجدوا ماء فتیمموا، برای نماز آمده، همون امر غیری نمازه. حالا قربیتش رو از کجا درست میکنیم؟ اگه قربی باشه همین بحث ماست، دلیل نیست که استباب نفسی از این استباب قربیاتش به جهت جواب سومه، قصد توسل به ذل مقدمه، قربیاتش هم درست باشه بدون اینکه استحباب نفسی داشته باشه. بس ما باشیم و التراب و احد الطهورین استفاده فقط وجوب غیریش رو میکنه، نه استحباب نفسی تیمم رو، مقدمیت و قیدیتش را مثل وضوع. میگه این مثل وضوع قیده برای نماز و محقق طهوره که طهور قیده برای نماز، این دلالت بر این داره. اما امر نفسی با امر نفسی، استحباب نفسی چون داره قصد میشه و طهور حاصل میشه، یا نه قصد امر ذل مقدمه نمی کنید، اون قصد توسل در حقیقت او مقدمیت درست میکنه و طهوریت درست میشه، با هر دو سازگار. پس ما باشیم و احد و طهورین استفاده استحباب نفسی خود فعل تیمم، حتی بدون قصد توسط، بدون این کسی بخواد با او نماز بخونه، از احد و طهورین در نمیاد، این روشن. ولی گفتن این احد و طهورین را منظم کنید به یک دلیل دیگری که دلالت داره برای اینکه خود طاهر بودن مطلوب مولاست، با قطع نظر از غایات و واجباتی که متوقف بر این طهوره. و اون آیه یحب الله ان الله یحب المتطهرین، برای اینکه از این آیه این استفاده بشه، ان الله یحب المتطهرین، مقصود تطهر معنوی اگه باشه، یعنی اشخاصی که روحشون تطهر پیدا کرده، مؤمنن، متقین، تقوا دارن، لا یمسه الا المطهرون، اون طهارت معنوی، بله ربطی دیگه به این بحث نداره. اما کسی از ان الله یحب المتطهرین این رو استفاده کرد که همین طهارت شرعی رو هم استفاده کرد، یحب المتطهرین یعنی که کسایی که طاهرن حتی از نظر حدث، یعنی طهارت حکمی و طهارت از حدث. ان الله یحب المتطهرین رو کسی ازش اطلاق رو استفاده کرد، این معناش اینه که خود طاهر بودن از حدث هم یحب، یعنی مطلوب مولاست دیگه، که از السنه استحباب ادله یحب. خیلی از مستحبات با همه ان الله یحب یا احب لکه و امثال اینها آمده در روایات ادله سنن و ادله استحباب. اگر کسی از ان الله یحب المتطهرین این معنا رو استفاده کرد، این میشه دلیل برای اینکه خود طاهر بودن از حدث هم مطلوب مولاست، محبوب مولاست، و اصل مطلوبیت و محبوبیت که همون رجحان و استحقاد متعقنش استحباب دیگه قهرن، اصل مطلوبیت و رجحان و استحباب اثبات میشه برای طاهر بودن. اونم که میگه احد و طهورین، همه آثار طهور را که یکیش این استحبابه، اون روایت داره تنزیل میکنه، میگه اون هست اینجا، هم مقدمیتش و واجب غیری شدنش، هم امر نفسی و استحباب نفسی و حب طاهر بودن از بلحاظ وضوع و تیمم، میگه اینم در اینجا هست. پس اطلاق تنزیل این یحب المتطهرین، این استحباب و رجحان طهارت از حدث رو هم توسعه میده، و برای تیمم به اطلاق تنزیل احد الطهورین فی کل آثار و احکام طهور، یکیش این استحبابه، این رو هم توسعه میده و ثبت و ثابت میکنه برای تیمم. تیمم میشه مثل وضوع، میشه مثل غسل که دارای طهارت تیممی هم، طهارت ترابی هم میشه، دارای مطلوبیت و استحباب نفسی. که اگر این از ان الله یحب المتطهرین این مسئله استفاده بشه بد نیست. بله بالاخره اگر این اشکال شده به این عباره این، ولی بستدید در روایات گمان بکنم بعض جا به این ان الله یحب المتطهرین تمسک شده برای همین طهارت از حدث، که اگر این تمسک شده باشه و اون روایات دلیل بر اینکه این عمه تنها طهارت معنوی نیست که یحب التوابین، این طهارت مادی را یا طهارت از حدث را هم میگیره دیگه، این نیاز به یه بررسی فقهی داره، ببینیم روایات روایی داره، این در روایات به این آیه تمسک شده در باب طهارت، حتی در وضوء و غسل که مثلا انسان از جنابت باید مستحب خودش غسل بده و جنابتش رفع کنه، در بعضی از روایات که تو ذهنمه به این تمسک شده به این آیه، که اگر این تمسک شده باشه معناش اینه که این آیه اهمه و شامل طهارت از حدث هم میشه و این استدلال تمام میشه. آره حب المتطهرین، بله بعید نیست، این حرف قریب نفسه که این متطهرین شامل طهارت از حدث هم بشود. پس این اشکال دوم مرحوم میرزا هم که اشکال فقهی بود وارد نیست. یه اشکال سومی هم اینجا شده که این دیگه مرحوم میرزا نکرده، ولی خب در بعضی از کلمات ممکنه باشه گفته شده، که چون در کلمات شیخ هست بعضی هم دنبال کردن، گفتن برای اینکه این استحباب نفسی که مرحوم آخوند بهش تمسک کرده در این وجه چهارم، این استحباب نفسی رو عنوان طاهر بودن آمده، نه رو عنوان غسل و وضوء و تیمم. آنچه که مستحب نفسی است طهوره، طاهر بودنه، که طاهر و طهارت و طاهر بودن یک امر مسبب از غسل و وضوء و تیممه، یعنی فعل غسل، فعل وضوء، فعل تیمم، اینا سببن، مولد اون طهارتن، خودشون طهارت نیستن، مقدمن، سببن، مثل مقدمه است دیگه، تولید میکنن یه حالتی را در نفس، در انسان، که حالت طهارت انسانه، ولی اون حالت قائمه به صفت بدنه، میگن بدن طاهره، ولی غسل وضو فعل افعاله، این افعال سبب میشه که اون طهارت عارض بشه بر نفس، اون صفت حاصل بشه بر موصوف که خود انسانه متطهره. پس این افعال سببن، مقدمن. آنچه که مستحب ذل مقدمه است و مسبب تولیدی از این سببه، سبب قهرن میشه مقدمه، باز وجوبش امرش میشه امر غیری، ولی او امر استحبابی، امر غیری، امر غیری هم که مقرب نیست، فرض کردیم که امر غیری قابل مقربیت و دعویت و عبادیت نداره، چه امر غیری نفس وجوبی باشه چه امر غیری استحبابی باشه، مقدمه مستحب ما بعدا خواهیم گفت، همچنین که مقدمه واجب بنابر ملازمه واجبه، مقدمه مستحب هم مستحبه، این بحثش در یه تنبیهی از تنبیهات وجوب بحث مقدمه وجوب مقدمه میاد انشاءالله. خب پس باز فعل وضوء و غسل و تیمم شد مأمور به امر غیری، نه مأمور به امر نفسی، و امر غیری هم که گفتیم مقرب نیست، باز اشکال برمیگرده، این امر غیری مقرب نیست، اشکال برمیگرده، به چی میخواد این فعل رو با قصد قربت انجام بده؟ امر غیریش چه وجوبه، وجوبی چه استحبابی، مقرب نیست. امر نفسی هم که به این نخورده، به فعل دیگه خورده. این و اگر برنشون امری که به چیز دیگه خورده او مقرب باشه، که دیگه ما نیاز به استحباب نفسی نداشتیم، و امر به ذل مقدمه نماز خورده، اینا مقدمه‌ش با همون قصد توسل می‌کردیم، چون صاحب وجه چهارم که صاحب کفایه است، اون قصد توسل رو که وجه سومه قبول نداره، اشکال دور بر او مثلا مسجل دیده و قابل پاسخ ندیده، آمده این وجه چهارم رو انتخاب کرده. پس بنابراین حاصل اشکال سوم بر صاحب کفایه این شد که آنچه که مستحبه یک امر ذل مقدمه است و مسببی است که فعل وضوء و غسل و تیمم سبب و مقدمه او قرار میگیره. پس خود این افعال امر غیری داره، نه امر نفسی، حتی استحبابی. امر غیری هم که مقرب نیست، بنابراین چگونه عبادیت این افعال طهارت صلات رو شما توجیه میکنید؟ اگر از راه امر به ذل مقدمه، خب امر به نمازم کافی بود دیگه، این وقت چهاره به نمیخواستید، استحباب هم نبود، هم به ذل مقدمه رو داری. اون فرض اینه که کافی نیست، اشکال دور دفع نکرد عند صاحب الکفایه، میخواستید از راه امر نفسی، امر نفسی هم به فعل نخورده، باز به یه مسببی خورده، باز به یه ذل مقدمه خورده، که این افعال ثلاثه، طهارات ثلاثه مقدمه برای او قرار میگیره، اون قرار گیره، بنابراین اشکال حل نمیشه. این حاصل اشکال سومی که به این وجه مرحوم صاحب کفایه وجه چهارم در جواب چهارم اشکال شده. این اشکال هم پاسخش روشنه. اولا یه پاسخ فقهی داره که این دیگه جای بحثش فقهه، فقه طهارات ثلاثه یا طهارت از حدثه. در باب طهارات ثلاث بحثی هست که این طهارت که یه عنوان اعتباری است و مثلا گفته میشه مستحب نفسی است کون علی الطهاره یا طهار بوده، این طهارت نسبتش با این افعال وضوء و غسل و تیمم چیه؟ مثلا در وضوء این غسلات ثلاث و مسحات ثلاث، سه تا غسل داریم، سه تا مسح دیگه، وجه و یدین غسل میشه، مسح رأس و قدمین. این سه تا غسلات ثلاث وضوء و مسحات ثلاث وضوء، این شش تا کار که وضوء است. مثلا طهور گفته میشه طهورون، طهور خود این افعاله یا یه شیء یه فعل دیگری است، یه حالت نفسانی یا نورانی دیگری است که متولد از این افعاله. این بحث در فقه طهارات شده. اونجا از روایات مختلفی و تعبیرات مختلفی در السنه روایات بیانیه طهور و وضوء و غسل اینا آمده استفاده میشه که این عنوان طهور اولا عنوان اعتباری است، اون یه چیز حقیقی نیست، یه مفهوم اعتباری است طهور، اعتبار شرعی است. بعدم این اعتبار رو خود این افعال تطبیق داده شده. از اون روایات استفاده میشه که این عنوان اعتباری رو شارع رو خود این افعال قرار داده شده، یعنی خود افعال وضوع را که گفته طهورون، این را طهارت قرار داده و طهور قرار داده. انه علی وضوئن گفته، یعنی خود وضوع را فرض کرده باقی است، خود این افعال را حساب کرده طهور و بقا و حدوث و اینا برایش درست کرده. که طبق این که این عناوین عناوین متحدی است با خود فعل غسلات و مسحات در باب مثلا وضوء، خب دیگه این اشکال وارد نیست، دیگه ذل مقدم و مقدمه نداریم، بلکه یه چیز داریم، همون افعالی که عنوان طهور بر خود اون فعل منطبقه. پس امر که خورد، امر استحبابی به خود فعل طهور که خورد، به طهور که خورد، یعنی خورده به خود این افعال از رو از خلال عنوان طهور، خود این فعل مأمور به امر استحبابی، بهرن قابل قصد دعویت و مقربیت، چون نفسیه، امر نفسی استحبابی مقربیت داره، دعویت داره. پس اولا اشکال مبنایی میشه که این مولد مسبب بودن و سبب بودن درست نیست، دیگه بحث فقهی است، جاش هم بحث فقهه. اونجا گفته میشه که دو چیز نداریم بلکه یه چیز داریم، همین خود این افعال، هم غسل است و مسح است، هم طهور است، هم غسلات و مسحات سگان است، هم طهور است خود این. این هم یکی، بله خود اینا طهوره. این یه بیان که این بیان اصل موضوع اشکال این اشکال رفع میکنه. یه بیان دیگه این که حالا فرض کنیم دو تا چیز بود، این طهوری که امر اعتباری است یا امر حقیقی است، حالت نورانی است، متولد از افعال وضوء و غسل، نه خود اون افعال. خب می‌فرمایید ببینید که امر غیری دیگه نه وقت پس افعال امر نفسی نداره، حتی استحبابی، امر غیری استحبابی داره، امر غیری هم که مقرب نیست. جوابش اینه که ما نمی‌خوایم با افعال قصد قربت کنیم، با طهور می‌خوایم قصد قربت کنیم، یعنی آنچه که مقدم است برای نماز طهوره نه افعال، طهور مقدم است و طهور مأمور به امر اون حالت مسبب، اون مسببه مأمور به امر نفسی هست، اون امر نفسی هم قابل مقربیته، مقربیت برای خود طهور. ما طهور را با قصد قربت انجام میدیم، فعل را لازم نیست با قصد قربت انجام بدیم. مقدمه طهور را ما چرا با قصد قربت انجام میدیم؟ میشه مثل سیر الی مکه که مکه حج را بایستی با قصد قربت انجام بدیم، ولی سیر الی الاحرام و الی الحج و الی المناسک را که لازم نیست با قصد قربت انجام بدیم. اینجا اینجوری میشه، اینجا میشه این امر مستحب نفسی طهوره، نه مقدماتش، مقدماتش مثل تحصیل آب، تحصیل آب برای وضو نباید به قصد قربت باشه، با اینکه مقدمه وضوه، همینجوری که تحصیل آب لازم نیست با قصد قربت باشه، شستن مسحات و صلاح اینا لازم نیست با قصد قربت باشه. اون چیزی که لازمه با قصد قربت باشه اون است که مأمور به هم به امر استحبابی نفسیه، و اون چیه؟ اون مسببه، اون حالتی که ما مسبب را که مستحب نفسی است با قصد قربت کنیم، نه بیشتر. بنابراین چرا نمیشه؟ اگر گفتیم دو چیزه، نه لازم نیست به نیت وضو، لازم نیست به نیت طهوره، نه به نیت وضو، به نیت اینه که با این به نیت اصلا به نیت، چون ما خودمون داریم میگیم دو چیزه، اگه یک الفاظ میگیم این معنیش اینه یک چیزه، این در معنیش اینه خود این آب داریم میریزیم طهوره، فرض بر اینه که طهور این نیست، طهور آب ریختن نیست، اینا مقدمه است، طهور یه چیزی است که یه فعل دیگری است که بعد تولید میشه، بعد از اینکه این افعال رو انجام دادی تازه او در نفس تو یا در بدن تو ایجاد میشه به عنوان مسبب. فرض بر اینه، اشکال مبناش این بود. اگه بگیم نیست مسبب نداریم، همش همون سببه که همون پاسخ اول آمد و موضوع اشکال رفع کرد. فرض بر اینه که مدعی این اشکال، مستشکل به این اشکال داره میگه ما دو چیز داریم، یه سبب یه مسبب، و این دوتا از هم جدان وجودن و ذاتن از هم جدا هستن، یکی سببه که ریختن آبه، یکی مسبب حصول اون حالت نورانی است، او مستحبه نه ریختن آب، ریختن آب مقدمه اونه، مقدمه. حالا که مقدمه، اجازه بده، حالا که مقدمه اون شد، این دیگه مأمور به نیست، به امر نفسی، امر نفسی استحبابی به اون مسببه خورده، این مناسک حج و سیر الی الحج که امر نفسی به حج خورده، به مناسک خورده، نه به سیر، سیر مقدمه شه، اینجا هم همینجور امر نفسی استحبابی خورده به اون حالت طهوری که یه فعل دیگری است، یتولد من المسحات و الغسلات، پس مسحات و غسلات طهور نیست، اینا طهور نیست، اون چیزی که حاصل میشه اون طهوره. منم وقتی میخوام قصد قربت کنم برای مسبب قصد قربت میکنم نه برای سبب، میگم من با این مسحات و غسلات میخوام برسم به طهور، ایجاد کنم اون مسبب را، اون مسبب استحباب نفسی تعبدی عبادی داره، به او امر خورده، اونم باید با قصد قربت ایجادش کنن، با قصد قربت ایجادش میکنن و طهارت قربی هم ایجاد میشه. پس بنابراین این اشکال دوم هم اشکال سوم هم وارد ایبی نداره، فعل جواد چیزی که مسببی هم باشه بازم فعل انسانه، چیزی که افعال مسببی هم اختیاری هم دیگه، لازم نیست که افعال مباشری باشه، پس این اشکال سوم هم وارد نیست. این اشکالاتی که وارد نیست اینا بود، معلوم شد که اون دو تا اشکال فقط وارده، این اشکالات سگانه وارد نبود، همه پاسخ داشت. و ولی اصل این وجه چهارم که استحباب نفسی طهاراته، اصلش عرض کردیم همه جا به درد نمیخوره و همه اشکال رو حل نمیکنه، فی الجمله بعضی جاها بله میشه این رو هم استحباب اگه ثابت شد، این قصد قربتش بکنه، یعنی داعی مکلف باشه و مقربیت از این راه بیاد، ولی درست همون جواب عام میگیره، همه جا تمامه، همون جواب سومی است که حالا بعد تفصیل بیشتری هم در رابطه با اون جواب خواهیم داد. صلی الله علیه و آله.